ندونم مخلص. من بیشتر این جهت میگم که آدم ندونه باز باشه یه وقت چیز میشه. خب من ادامه بدم بحثم. بحث PSSR بود که روی این PSSR یه سری نکاتی وجود داره که خود این مراحل مثلا مکانیکال کامپلیشن، آیا مثلا نصف مکانیکی انجام شده، تمام مراحلش انجام شده یا نه، یا مثلا اینکه تستایی که توی پروژه مسبب بوده، چون شما توی هر پروژه یه تست پروسیجر دارین دیگه، تو همون اول پروژه مدارک مهندسیه که شما تجهیزات و حالا چه قبل از نصب چه بعد از نصب، اقلامتون رو حتی در حد پیچ مهره رو چجوری میخوای تست بکنی، آیا ترد پارت میخواد تست بکنه یا خودتون میخوای تست بکنی، چه درصد نمونه برداری داری، اینا همه تو PSSR میاد. در واقع PSSR یه مرحله یه که جمع‌بندی تمام ایناست و در واقع شما یه چک باکسیه، به قول معروف چی میگن، یه چک لیستیه که تمام اینا بررسی میشه آیا شده یا نه. و بعد از این PSSR نکته‌ای که وجود داره یه مرحله‌ای هستش که ببینیم آیا اون ماشینی که ساختیم میتونه ما رو به هدفمون برسونه یا نه، که 3 ماه معمولا تو پروژه ها، حالا ممکنه پروژه متفاوت باشه بنا به فراخور ماهیت پروژه، ولی یک 3 ماهی هستش که اون صاحب کار، اون آنر اون پروژه از اون EPC کانترکتورش میخواد که یه 3 ماهی تضمین به یه دوره تضمینی وجود داره که مطمئن بشن که آیا، البته میگم کار به کار متفاوته، ممکنه کمتر هم باشه بسته به اون واحد داره، که میخواد مطمئن بشن که آیا به اون هدف یا اون اسپک هایی که مشخص شده، حالا اسپک باز چه تعریف داره، میرسه یا نمیرسه. حالا دیگه این پاسخ شما را اگه بخوایم بدیم به هم رفقایی باید باشن که توی زمینه استارتاپ واحدا فعالیت کردن، کامیشنینگ واحدا فعالیت کردن، همین که کیس به کیس متفاوته. مثلا شما یه کمپرسور رو میخوای نصب بکنی که میشه بخشی از یه کار، اینکه وندور مسئولیتش چیه و خدمت شما عرض کنم که اون پیمانکار مسئولیتش چیه و اون EPC کانترکتور مسئولیتش چیه، اینا متفاوته. ولی به صورت کلی اگه بخوایم یه دید کلی از بالا داشته باشیم، این مراحلی هستش که یه سری مراحل انجام میشه، بعد PSSR که چک میشه آیا مراحل قبلی چه از نظر ایمنی، چه از نظر خدمت شما عرض کنم که بهره برداری درست انجام شده یا نه، یه پری استارتاپ اسمش روشه و بعدم دوره تضمینشه. من عرضم تمامه، سعی کردم خلاصه بحث قبل و البته با حذف خیلی از مواردی که دوستان گفتن یه تکراری کرده باشم. عرضم تمام.
خیلی ممنون، خیلی عالی. ما خوشبختانه تو بیمه، میگم دوستان، الان دوستانی که حداقل من دارم میبینم توی کلاب ما هستن یا همه از اساتیدن و یا توی پروژه های مختلف، چه در ساید بیمه گذار، چه سمت بیمه گر و چه تو ارزیابی ریسک و خسارت درگیر بودن و خیلی مشکل بیان و به قول معروف انتقال ادبیات پروژه رو نداریم، چون قطعا باش آشنا بودم. اما حالا من اگر از آقای علی محمدی بخوام یه سوالی برسن، با توجه تجربه که توی بحث هم ارزیابی هم الان مشغول هستین، آقای علی محمدی، میدونی ما الان اول پروژه، یه پروژه که استعلام میشه از یه شرکت بیمه، روتینه دیگه و درستم هست، یه سری مدارک رو از پروژه باید بگیریم. من یادم قبلا که اصلا خیلی هم ورود نمی‌کردم، یعنی می‌پرسیم آقا چند ماهه، روی تعداد ماه و تست و اینا نرخ میدادیم، خیلی ورود نمی‌کردیم که اصلا اسکوپ کار واقعا چیه، یعنی یواش یواش داریم بهبود میدیم سیستم. و واقعیت همه میدونیم آندررایتر باید یه تصویر دقیق و کاملی از ریسکی که میپذیره داشته باشه، همواره داشته باشه، نه در روز شروع، یعنی ببینید فاز به فاز که داره تغییر میکنه. ما الان خیلی، من دیدم دوستان مثلا زمانبندی ها رو میگیرن، خب زمانبندی پروژه رو میگیرن، اما هیچ پروژه‌ای طبق زمانبندی قطعا پیش نمیره، همیشه تغییرات وجود داره. چه راهکاری وجود داره که بیمه‌گر بتونه با پروژه همراه باشه، یعنی رصد بکنه، یعنی بدون چه زمانی انتظار چه تغییر فازی داره؟ ما باید یه پله از این حالت انفعالی جدا بشیم. به چشم بیمه‌گر، به خودمو دارم میگم، خیلی بیمه‌نامه هایی هست که ما صادر کردیم، روز اول سختگیری هایی داشتیم، بیمه نامه هایی نوشتیم، شرایط خصوصی نوشتیم، استثناءاتی گذاشتیم، اما از فردش واقعا دیگه نمیدونیم اون پروژه داره چه اتفاقی میفته. ارزیابی ریسک هم یه ارزیابی یک بار است، یعنی مثلا من یه بار میتونم بفرستم، دو بار نهایتا پروژه بزرگ باشه بتونم هزینه بکنم. راهکار چیه به نظر شما؟
با سلام و درود خدمت همه عزیزانی که در این گپ حضور دارن، خیلی ممنون از سوالی که مطرح کردیم. من با نظر شما موافقم که ما تازگی ها به این رسیدیم که باید پروژه رو از اول تا آخر به اصطلاح ارزیابی کنیم، و حالا با توجه به این افزایش کاهش نرخ دلار و یا بهتر بگیم کاهش ارزش ملی پولمون، ما الان روی مسئله اسکلیشن و تعدیل که حتی ممکنه تعدیلای دو سه ماه هم اتفاق بیفته به اصطلاح رو پروژه های یه پروژه حتی به اصطلاح سی پی آی میتونه مشکل ساز بشه. یه نکته که من قبل از اینکه اینو بخوام بازش کنم و یه مهندس بگم که در تکمیل صحبت جناب رحیمی برادر شما جناب فرشاد خان، این که ببینیم وقتی شما بیمه نامه اولیه رو بیان بیمه نامه سی پی آی صادر کنید، بیمه نامه دومتون هم یه بیمه نامه مهندسی مثل سی ام آی باشه، اختلاف خیلی کمی به وجود میاد، هیچ لحظه ای پروژهتون به اصطلاح بدون پوشش نمیمونه. ولی وقتی میایین شما واسه بهره برداری بیمه نامه آتش سوزی الام 7 میدین، مثلا تو پتروشیمی با به دیگه مجبورین که چون بیمه نامه آتش سوزی استثناءات خیلی زیادی داره، بیان یک یکی استثناءات رو با یه سری کلوزا بردارین. خودتون که استاد آقای رحیم عزیز، وقتی یه بیمه نامه انرژی تو پتروشیمی صادر میشه 70 80 تا کلوز داره که خب اینا یکی از اون کلوزا شکست ماشین داده. به نظر من بیمه نامه آتش سوزی وقتی یکی از کلوزا و مهمترین چیزی که به اصطلاح لازم داره بیمه گذار که شکست ماشیناتو به هر حال توقف خطش باشه رو میاره به عنوان یک کلوز فرعی، مثلا کلوز 72 اون بیمه نامه مطرح. ببینید ما رو کانسپت الان مشکل داریم. وقتی شما بیمه ساخت و نصب تو پروژه بدی، سی پی آی بدی، کامپریهنسیو پروژکت اینشورنس بدی، بیمه دومت هم سی ام آی بدی، اینا هیچ گپی بینشون وجود نداره. تو همه جای دنیا همین کار میکنن، یعنی اگه مونیخی و سوئیسی هم شما ببینید مگا ریسکاشون رو بهتر بگیم، مثلا پروژه بالای 5000 میلیارد تومان تو ایران، اون عدد 1000 میلیارد هم فراموش کنید 5 برابر در نظر بگیم، بالای 5000 شما باید حتما بیمه نامه سی پی آی بدین و در بعد اونم بیمه نامه سی ام آی صادر کنید. ما میایم بعدش واسه اینکه قیمت ارزان تر در بیاد واسه بیمه گذارمون یه بیمه نامه آتش سوزی میزنیم، بعد هی مجبوریم کلوز کلوز بهش بدیم، آخر سر هم میگم کنیم 70 تا دادیم کلوز، ولی دو کلوز اصلی که مثلا بالفعل پیشگیری از ورود مواد سمی به محیط زیست باشه رو مثلا غفلت میکنه کارگزار یا بیمه‌گر نمیبینه، یا اینکه مثلا پیشگیری از گسترش خسارت سوان لیبر به اصطلاح این کلوز رو نمیذاره. ببینید این اینه موضوع ما. حالا این که میگین تو ارزیابی به نظر من باید مبلغی که واسه ارزیابی ریسک پروژه در نظر میگیره تو انرژی معمولا 2.5% بیان تو زمان بندی پروژه تقسیم بندی کن. مثلا شما الان میخواید 10 تا چاه تو 2 سال بیمه کنید، میای میبینی مثلا حق بیمه که گرفتی شده 60 میلیارد تومان، بر اساس اون 2.5% میذاری واسه بازدید، بعدم بازدیدا با یه سری توصیه های به اصطلاح مهم همراهه، یه سری توصیه ها ما نمیتونیم توصیه الزام آوری به بیمه گذارمون بدیم، ولی میتونیم توصیه هایی که میتونه واقعا انجام پذیر باشه و عملی باشه به بیمه گذارمون بدیم که باعث بشه که به اصطلاح ریسک کل کار کمتر شه. یکی از اونها همینه که مثلا شما کلوز پیشگیری از گسترش حریقو بذارین، سوان لیبر رو بذارین، یا حالا به نوع جور دیگه هم تعریف میکنن بیمه‌گرا به اصطلاح به این کلوز وقتی وارد میم کلوز ما رو آفشوره، توی آنشور ما رواج نداره. الان شما همین رو اگر توی آنشور بیانی رواج بدیم به عنوان بیمه‌گر، بیمه‌گر اول ممکنه نرخو بره بالا، یعنی بیمه مرکزی بدیم بگیم آقا ما دو تا کلوز اضافه میکنیم روی نامه پتروشیمی فعلی ایران الام 7 هایی که الان هستش، یکیش به اصطلاح پیشگیری از گسترش خسارت و دومیش پیشگیری از ورود مواد سمی باشه، بلافاصله قیمت میبره بالا، درسته که این بعد قیمت رو بیاره پایین. از یه طرفی هم ممکنه خب به اصطلاح تعبیرات مختلفی باشه. من آیه مهندس، خیلی ممنونم که از این وقتی که در اختیارم گذاشتین. ولی جواب شما رو به اصطلاح الان مختصر بدم، ارزیابی ریسک به نظر من مرکز اصلی همه تغییرات رو توی رفتار بیمه گذار و پروژه پیدا میکنه و گزارش میده و برای تصمیم سازی مدیران. شما سوالات مهمی که به عنوان یه مدیر پشت میز شرکت بیمه دارین رو باید از ارزیابی ریسکتون بپرسید. سوالا باید جوری باشه که با توصیه های همراه بشه که این توصیه ها انجام پذیر باشن، نه به صورت الزام آور و دیکتاتوری. ببخشید آقای مهندس که من زیاد حرف زدم، بعد منتظر سوالای بعدی شما هست.
سلامت باشین، خیلی ممنون از شما. واقعیت این سوان لیبری که گفتین، حالا یک کلوز خیلی حالا اسم قدیمی ها، یعنی و خیلی از مواقع دیدم دوستان به اشتباه اینو تفسیر میکنن به اینکه مثلا ربطی به بحثای دادگاه و چون سو توش هست و اینها، یا مثلا بحثای کارگری و اینها داره. نه، این یه اصطلاحی، حالا شاید در یه فرصت مناسب هم بگیم که این کلمه ها اصلا از چه کجا اومده، اما همون کلوز چی میگن، لاس مینیمایزیشن یا کاهش خسارت هست که ما نمیدونم. این صحبت شما رو باید حتما برم یه بررسی بکنم، چون فهمیدم سوال لیبر مال آفشوره، چون تو بنامه های آنشور هم دیدم. فکر میکنم ادبیات دو تا منطقه جغرافیایی مختلف شاید باشه، اما قطعی نمیدونم. اینم نکته بود که باید میگفتم. من عرض کنم خدمت دوستان که آقای مطهر عزیزم که ما خیلی خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، متاسفانه چند روزی هست که با کرونا دست و پنجه نرم میکنن و امیدوارم که زودتر بهتر بشن و با توجه که نمیتونستن، یعنی اذیت میشدن روی صحبت کردن، من دیگه عذرخواهی کردم و انشالله که آرزوی سلامتی داریم برای شما و همه دوستانی که خودشون یا خانواده درگیر هستن، انشالله که زودتر قضیه تمام بشه. آقای پوریا خان دست درد نکنه، من کتابایی که فرستادی دیدم تو همین الان توی همین عین و بین راجع به بحث MWS و اینها بود که ما قبلا داشتیم توی این قضیه. شما تجربه ای داری توی فضای حالا بازاری که اون ورداری کار میکنی روی بیمه کردن پروژه ها و این دغدغه هایی که ما اینجا داریم، یا نه شما فاز عملیات کاریتون جای دیگه بوده؟ من چون نمیدونم دارم میپرسم.
ممنونم. من یه پیشنهادی داشتم با توجه به این چیزهایی که در کانادا و در اروپا دیدم که شاید بشه تو این به عنوان استاندارد سازی در نظر بگیریم، که هم میشه گفتش که برای شرکت‌های بیمه به نفعشون خواهد شد، هم به نفع بیمه گذار. این چیزی که مثلا فرض بکنید در رشته‌های دیگه، چون من مهندسی رو اینجا تجربهشون ندارم، پرداخت خسارت‌ها عموما توسط شرکت‌های بیمه‌گر انجام نمیشه، یعنی یه سازمان‌های دیگه‌ای به تأسیس رسیده، مثلا در رشته اتومبیل که خسارت‌های جانی رو پرداخت می‌کنه، یا شرکت‌های واسطه‌ای هستن که کار ارزیابی خسارت رو انجام میدن و پرداخت می‌کنن و با شرکت بیمه تسویه می‌کنن. من فکر می‌کنم اگر ما بتونیم در این رشته‌ها، به خصوص در رشته مهندسی چون بسیار تخصصی‌تر هستش، پرداخت خسارت‌ها و ارزیابی خسارت‌ها رو به عنوان یه سازمان جداگانه‌ای داشته باشیم، اینطوری شرکت‌های بیمه هم توی استاندارد کردن به قول شما، به کلمه به کلمه‌ای که می‌نویسن بسیار اهمیت میدن و قضاوت اینها میفته دست یه مجموعه خارج از شرکت بیمه که اختلاف بین بیمه گذار و بیمه گر هم شاید کمتر بشه. این کاری که اینجا انجام دادن و اومدن استانداردسازی ها رو در جاهای مختلف انجام دادن که هر کسی، هر سازمانی وظایف خاص خودش رو داره و اونها پیگیری میکنن و دیگه اون اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به وجود نمیاد در ارزیابی، در مبلغ خسارت، در عدم شمول پرداخت خسارت، و شرکت های بیمه هم دیگه در متونشون بسیار ساده، روان و استاندارد تمام شرایط عمومی عمومی و خصوصی رو ذکر کنن. این حالا تجربه من اینجا هستش یا در کانادا میبینم که این کار داره اتفاق میفته و تقریبا میشه گفت همه راضی هستن و حتی دولت ها میتونن بودجه بدن تو این قسمت ها، تو پرداخت خسارت ها، که ما در ایران فقط صندوق پرداخت خسارت بدنی داریم که در حالتی که بیمه وجود نداشته باشه. ولی فکر میکنم اگه بریم به این سمتی که سازمانی داشته باشیم که بیاد این خسارت ها رو ارزیابی بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه به اصلاح بیمه ها و به روز شدن بیمه ها، و بیمه گذارا هم خیلی راحت تر میتونن تو این سیستم بیمه نامه رو بخرن و ارزیابیش بکنن. این پیشنهاد من با توجه به این سیستمی که حالا اینجا دارم میبینم.
خیلی عالی، پیشنهاد جذاب و ترسناک حالا از دید بیمه گر دارم نگاه میکنم. واقعیت اینه که اصلا کلن ارزیابی و پرداخت به ما، ارزیابیمون رو خب کسی انجام میده، اما در نهایت تصمیم گیری و بالاخره میدونیم دیگه، حالا رویه رو میدونیم دیگه، با خود شرکت بیمه گره. نمیدونم اصلا قانونن آیین نامه‌ای و این تو از این دیده حقوقی نمیدونم اصلا بشه اینو آوتسورس کرد کلن، هم ارزیابی رو هم پرداخت رو. یعنی من به عنوان بیمه‌گر یه قراردادی بنویسم امضا کنم و یه ترد پارتی های اصطلاحاً توی ساختار بیمه وجود داشته باشن که بیمه گذار موقعی که خسارت خود بره سراغ اونا ارزیابی کنن، پرداخت هم بکنن، بعد حوالش رو بدن سمت ما. یا یعنی ما تصمیم گرفتیم دیگه. نمیدونم، آیا یه خورده میگم عجیبه اگه واقعا منظور تعیین بود، یعنی پرداخت هم انجام میدن و بیمه‌گر اصلا دیگه ورود نمیکنه، نمیتونه ورود بکنه.
بله دقیقا منظورم همین بودش که بیمه‌گر دیگه تو پرداخت دخالتی نداره و تصمیمی نمیگیره. و تو ایران دوتا کار میشه انجام داد، یک برون سپاری در از آوتسورس کردن اون قسمت پرداخت خسارت، و دو کاری که ما الان داریم تو ایران انجام میدیم در کارگزاری این هستش که ما رفتیم با شرکت‌های مشاور پروژه ها همکار شدیم و داریم بهشون در طراحی اون پروژه در قسمت ارزیابی ریسکش کمکشون میکنیم که یک پیش از شروع بیمه نامه تغییراتی تو بیمه نامه بتونیم ایجاد بکنیم و کمک بکنیم که ریسک درست ارزیابی بشه برای شرکت بیمه، و بعد از این هم اگر بشه یه برون سفاری اتفاق بیفته و شرکت بیمه دخیل نباشه، بنابراین در نوشتن بیمه نامه وردینگشون یا در بیمه کردن پروژه ها دیگه اون رقابت خیلی به نظر سالم تر میشه، چون میدونن دیگه اگه خسارتی باشه نمیتونن بهانه‌ای بیارن و یه شرکت دیگه ای هستش که این کار انجام میده. بنابراین هم یک نتیجه کارهای دادگاهی و روال شکایت از شرکت های بیمه بسیار کاهش پیدا میکنه، و دو اون اگر حالا اون صداقت رو فرض بکنیم به عنوان پیش‌فرض وجود داشته باشه، اون شخصی که میخواد خسارت دریافت کنه میدونه اگه مستحق دریافت خسارت باشه بهش پرداخت میشه، و اگر بگن نه دیگه پس راهی وجود نداره برای دریافت خسارت. کار بسیار بزرگیه و یه انقلابی بس در صنعت بیمه اتفاق بیفته، ولی میشه مثلا به اسکیل خیلی کوچیک‌تر برنامه‌ریزی کرد در یه سری از جاهای اتفاقات بیفته. به قول شما من خیلی از این بیمه نامه‌ها رو دیدم که خسارت خورده و با ارفاق در اصل این خسارت ها پرداخت شده، به خاطر بیمه گذار بزرگی بوده یا بیمه نامه های خوبی داشته. ولی با این سیستم دیگه استاندارد میشه، یعنی از فرد محور بودن میاد به سیستم محور بودن. این حالا پیشنهاد من بودش، به قول شما شاید ترسناک باشه.
خیلی خوبه، یعنی دارم همینجوری که داری میگی دارم بهش فکر میکنم. میگم فارغ از اینکه اصلا جایگاه حقوقیش توی ساختار قانون بیمه کشور وجود داره یا نه، و اینکه اصلا این پیشنهاد شما یه روزی اجباراً یا حالا به هر طریق عملی بشه، اما توی یه سری رشته‌ها تو میتونه از طرف بعضی شرکت‌ها به عنوان مزیت رقابتی این ساختار مطرح بشه. دارم بهش فکر میکنم، مثلا فرض میگه شرکتی بیاد بگه آقا دوستانی که حالا بیمه گذاری که دارین میان بیمه مهندسی میخرین یا حالا بیمه خاصی، مثلا حتی بیمه اسب مثلا داریم دیگه، که مثلا دیگه همه ارزیابی همیشه تخصصی و آدم های کمی هستن، کلیه امور پرداخت و ارزیابی و همه این مسائل اصطلاحاً بیاد زیر مجموعه و توسط یه ترت پارتی معتبری. ما البته تو ایران درگیری راجع به ترت پارتی ها زیاد داریم، اغلب نه مرجع، نه قانون، نه استاندارد، نه اعتبار سنجی و رتبه بندیشون رو متاسفانه نداریم تو ایران. آره، اما ببینیم چه میشود. خیلی
من یه نکته دیگه ببخشید، یه نکته دیگه به همین اضافه کنم، چون تو مهندسی ها هستش، تو بحث تجهیزات الکترونیک الان این کار داره در قالب بیمه نامه اتفاق میفته. یعنی شما مثلا یه گوشی موبایل میخرید، یه مبلغی رو میدید و موبایلتون رو بیمه میکنید. اگر این گوشی خسارتی بخوره، عموما مراجعه میکنید به اون فروشگاهی که ازش خریدی، یا مشمول گارانتی یا مشمول بیمه نامه، و اون فروشگاه هندل میکنه کار شما رو و در نهایت اون بخشی اگه به بیمه مرتبط باشه، مثل شکستن مثلا صفحه نمایش در از گوشی، ارجاع میده به شرکت بیمه، فاکتور براش میفرسته و خسارت رو با شرکت بیمه تسویه میکنه. در اسکیل کوچیکتر هم جا در حال انجام هست که فکر میکنم یه چیزی مشابهش رو یه مجموعه ای اومده بود به تجهیزات الکترونیکی برای ضمانت و گارانتی، یه قرارداد بیمه ای با بیمه ایران فکر کنم بس، که این هم یه اسکیل کوچیک از همین داستان هستش که یه شرکت سالسی در از با بیمه گذار در روبرو هست، خسارت رو تسویه میکنه و بعد میاد از شرکت بیمه هزینه هاشو دریافت میکنه.
دقیقاً
همین چیزی
میگی.
من یه نکته رو بگم. ببینید این که آقای کرماشایی مطرح کردن برای ریسکای کوچیکه، تو بیمه انرژی مگا ریسکا ما همچی کاری نمیتونیم بکنیم. کدوم شرکتی میتونه بیاد مثلا 100 میلیون دلار خسارت بوعلی رو واگذار کنه بیرون؟ ماتیوس دانیل هم نمیتونه این کارو بکنه آقای کرماشایی، چه برسه به شرکت‌های داخلی. این یه مسئله که تو ما روی پروژه مگا ریسکا با فازای بزرگ نمیتونیم. بله شما واسه گوشی موبایلت میتونی همچی کاری بکنی مثل بیمه سامان، ولی واسه ریسکای بزرگ این کار واقعا به نظر من نشدنیه.
چی اینو نشدنی میکنه آیه علی محمدی؟ ما میگیم مثلا، حالا من دارم میرم تو سایت آقای کرمانشاهی چون برام جذاب شد این قضیه، از خیلی ربطی به موضوع بحث امشب نداره، اما حتی میگم این ارزیاب خسارت طبق قانون یه وظایفی براش دیده شده، اما قطعاً طرفین حق اعتراض دارن روش، همیشه داشتن دیگه، مثل رأی دادگاه هم هستی شما حق اعتراض رو داری. اما مثل همین موضوع رو اگر ما یه ترت پارتی قوی داشته باشیم که نظرش رو صائب بدانیم، یعنی بگه بپرداز باید بپردازیم و حق اعتراض نداشته باشیم، چه مشکل ایجاد میکنه؟ به این بحث پرداختش نیست، طرف پرداخت نمیکنه، دستور پرداخت. مثلا اون 100 میلیون اگر منظورتون رقم بزرگیشه، خب قطعا منظوری نیست که ترت پارتی خودش پرداخت کنه بعد حواله بزن از ما بگیره یا از بیمه گر بگیره.
ببخشید نه، من منظورم این نبود. ببینید تو بیمه نامه‌های انرژی وقتی ساعت شما میگین ارزیاب دو جوره، یک ایندیپندنت، یه دونه به اصطلاح غیر وابسته است. بله ارزیاب غیر وابسته الان تو بیمه مرکزی تعریف نشده. ببینید اون تعریفی که ما تو سطح جهانی داریم تو وردینگ هم استفاده میشه، خود شما هم به اصطلاح بیمه گرا اینو میذارین، شما میگین ارزیاب غیر وابسته میتونه این ریسک رو ارزیابی کنه و به اصطلاح حالا اینکه پرداخت کنش که اصلا بماند. من حرفم اینه که رو ریسکای کوچیک، شما میخوای یه موبایل 50 دلار 100 دلار 1000 دلار 3000 دلار خسارت بدی اصلا کامل عوضش کنی. شما وقتی ببین با قانون اعداد بزرگ سر کار داری تو ریسکای کوچیک، یعنی انقدر تعداد این بیمه گذارا زیاده، مثلا 40 میلیون نفر هستن تو ایران که الان موبایل دارن، شما بله واسه همچین چیزی میتونی همچین نگاه سیستمی داشته باشی، بتونی ارزیابی خسارت بکنی، حتی شرکت های مختلف تعمیرکار رو بیاری زیر مجموعه نگه داری، با همون ارزیابی خسارت جواب مردم بدی. ولی شما مثلا تو زمینه پتروشیمی هر 35 سال یه خسارت فوق بزرگ مثل پتروشیمی بوعلی به وجود، یا مثلا تو پالایشگاه روغن ما الان چندین سال به وجود نیومده، بعد مثلا حالا چند سال پیش یه دفعه یه حادثه بزرگ مثل همه پالایشگاه روغن دنیا تو کره جنوبی امریکا به وجود اومده، به وجود بیاد یه خسارت بالای 500 میلیون دلار، یک خسارت 1 میلیارد دلاری مثلا بخوره به یه منطقه نفتی، اونجا ما اینکه بیایم یه شرکتی به این، یعنی شرکت بیمه که خودش رو اینو به صورت اتکایی و حالا چند تا شریک با هم دیگه بیمه میکنن و میتونن اینو پوشش بدن، فکر کنیم بذارن اینو به اصطلاح شرکت ارزیابی مستقل انجام بده و توش فساد داره. آقای مهندس ببخشید دیگه.
آره قطعا میشه براش محدودیتای گذاشت، یعنی از یه حدی ما همین الان بیمه‌گر میاد توی بیمه‌نامه‌های بهره‌برداری میاد مثلا ما یه کلوزی داریم اگر درست اسمش یادم باشه ادوانس ریپیر یا یه همچین چیزی که تا یه حدی مثلا تا یه مبلغ مثلا فرض کنید 10,000 15,000 20,000 دلار با توجه به بحثی که حالا سرمایه اصلا این اجازه رو به خود بیمه گذار میدیم. این آقا اگه خسارت تا این حد بود بالاتر از فلان چیز بود خودت تعمیر کن فاکتوراشو بفرست ما پرداخت. یعنی اینها خیلی حتی موضوع ارزیابی خسارت تا اون مبالغ پایین به قول شما حتی ما این اجازه رو خود بیمه گذار میدیم که زینفه توی ارزیابی خسارت. یه جور روابط میریم سراغ همون اصول بیمه و بحثایی که داریم که اصل حسن نیت هست دیگه. و این البته میاد رو بیمه نامه هایی که ما با بیمه گذارانی داریم که سالهاست با هم شریکیم، یعنی کار یه باره نیست امسال پیش من سال بعد بیاد ملت سال بعد بره آسیا اینجوری نه. بالاخره روابط بلند مدت تجاریمون اجازه رو میده که انقدر اختیار رو به بیمه گذار هم بدیم که راجب نفع خودش هم تصمیم بگیره. و قطعا درست میفرمایید وقتی میریم دیگه خیلی خسارت خیلی بزرگ قطعا مذاکره و تعامل و ورود بیمه گران اتکایی و شرکا و اینها میاد وسط. با اینکه ما توی کلوزهای مشترک هم همه اعضا اگر دیده باشین کلن بدون حق اعتراض همه حقوقشون رو به لیدر منتقل میکنن و میگن با هرچی تو گفتی درست غلط گفتی مثلا خسارت بدیم ما میدیم دیگه. یعنی ما نمونه هایی مشابه یا نسبتا مشابه با این فرآیند داریم. حالا اینم جای تحقیق دارد که آیا دنیا داره چجوری برخورد میکنه، چه نتیجه از این کار میگیره و آیا میشود به عنوان یک ابزار برای جلب رضایت و تغییر دیدگاهی که داریم دیگه تو بیمه گذارا نسبت بیمه گرا از این ابزارها هم به صورت کنترل شده استفاده کنیم. آقای عباس، آقای من فهمیدم پنام.
بله من.
آقای پنام عزیز خودتون معرفی کنید، ما در خدمت شما هستیم. من بیو رو که دارم میبینم ساقه ارزیابی ریسک و خسارت بیمه مهندسی هست و بسیار عالی ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و سایر عزیزانی که تو این گپ هستن، من پنام هستم. یه سالیانی هست که تو صنعت بیمه حالا به قول معروف حاضر هستم و تو فاز پرداخت خسارت انجام وظیفه میکنم. حالا جناب آقای علی محمدی هم که ما دورا دور ارادت داریم خدمتشون و سایر عزیزان، من فقط دارم استفاده میکنم نکته ای که آقای کرمانشاه گفتن رو خواستم یه توضیح بدم، حالا چون از اول بحثم نبودم اگر تکراریه که شما تذکر بدین. نکته ای که هست، صدا منو دارین؟
بله،
نکته ای که هست اینه که خب الان با مساعدت بیمه مرکزی بحث ارزیابی خسارت حالا نه به اون شکلی که آقای کرمانشاهی میفهمن ترد پارتی، ولی اتفاقات خوبی در این سال افتاده و غیر از فاز پرداخت که خب هنوز صنعت بیمه تو اون فضاها اون آمادگی رو نداره، ولی تو بحث ارزیابی خسارت خیلی دارن قوی عمل میکنن. شرکت های ارزیابی خسارت داریم ما، حالا اگر لازم دیدین من بیشتر دیتیل میشم و من فکر میکنم اگر حالا صنعت بیمه بیشتر تقویت بکنه و پشتیبانی بکنه ما تو آینده میتونیم حتی تو بحث پرداخت خسارت هم یعنی اون رقم مالی خسارت هم ورود کنیم. حالا اگر حالا غیر اون بحثی که آقای علی محمدی یه دفعه بیا بحث مثلا بوعدی رو گفتن، خب اون یه مورد خاصیه و عدد خیلی بزرگی، همونطور که ما موقع فروش بیمه نامه بحث بیمه اتکایی رو میاریم جلو، قطعا تو خسارت اگر تو اون شرط باشه خب اونم یه حالت خاصه و نمیشه با اون نگاه به نظر من جسارتا اونو بخوام مثلا کل این داستان رو کنار بذاریم. من خودم مثلا به عنوان ارزیابی حقیقی حتی اینکه فعالیت حقوقی ندارم در کل نفتی ارزیابی کردم، نیروگاه ارزیابی کردیم، اینا چیزایی که هست تو شرکت های بیمه ما. حالا به تمام فرصت هم غنیمت میدونم برای متحرم عرض سلامتی میکنم، ما تو بیمه پارسیان هم اتفاقاتی داشتیم، دوستان من همکار من خیلی کار قشنگ تو تجربه ریسک کردن، تو تجربه خسارت کردن. حالا اگه لازم دیدی من توضیحات میدم، ولی میخواستم بگم که این فضا الان بازه و دارن دوستان ما خوب کار میکنن تو بحث خسارت و ریسک. در خدمت تو هستم. آقای
پنام عزیز خیلی ممنون. قطعا درسته، میگم تو ادبیاته و توی اون اختیاراتی که وجود داره تعیین مبلغ و اینا هم هست، اما منظور یه پله شاید یه قدم ریسکی تر برخورد کردن طریق بیمه‌گر و بحثی بود که به قول ایشون مثلا توی موبایل الان هست. حالا شاید میگم به قول آقای علی محمدی باید تو ریسک‌های خیلی کوچیک تست بشه و ببینیم چه نتیجه‌ای داره. برای اینکه برگردیم به بحثی که داریم، من ضمن خیلی مردم به آقای عبدالی عزیز، آن یه چیزی هم یاد آمد، آقای علی محمدی من و فرشاد برادر نیستیم. ما حالا یه جوری برمیگرد به آشنایی های کاری و اصطلاحاً درسی همکلاسی و اینها. البته من یه برادر عزیزی هم دارم که الان پایین در جمع شنونده ها هست و تو همین مسیر بیمه ما در خدمت شدیم، اما فرشاد جان شباهت فامیل داریم و شباهت حالا علاقمندی یه بحث ریسک و بیمه. آقای پنام من یه سوالی بپرسم، حالا میخوام برگردم به موضوع شما در این سالهایی که تجربه خواهش بکنم ارزیابی خسارت توی بیمه های مهندسی داشتین، با خسارت هایی که در فازهایی مثل کامیشنینگ یا تست یا بعد از تست یا این دغدغه هیچ وقت روبرو بودین، نمونه‌ای داریم برامون باز بکنید که
صد در صد
توی پریود به اصطلاح غیر شفاف بیمه نامه است؟ یعنی یه جوری بیمه نامه اگر بهش رجوع کنیم یا نه این دیگه در پوشش نیست، اما واقعیت از این بر بیمه گذار رو نگاه می‌کنیم ببینید کاری از دستش نمیاد، یعنی واقعا ذات کار این بوده که این اتفاقا بیفته.
ببینید واقعا این هست، ما این چالش رو مواجهیم هر موقع هم به عنوان مثلا ارزیابی خسارت میایم تو چیزا ورود میکنیم، تو کیسا ورود میکنیم به این چالش ها میرسیم، مثلا تو دوره گارانتیه، تو دوره نگهداریه این معضلات رو داریم. ولی اینکه دوستان اشاره کرد ما اونو دیگه به قول معروف خیلی خاص باش برخورد میکنیم، یعنی نه تواتر انقدر زیاده که مثلا توصیه بکنیم حالا به بیمه مرکزی حالا یا مثلا سندیکا که بگیم حالا اینو بازنگری کنن. معمولا تو اگر تو ارزیاب ریسک باشیم که معمولا به بیمه‌گر توصیه میکنیم که آقا این ریسک هم شما کاور کن، اگر نباشد داشتیم موردی که واقعا چیز بوده غیر شفاف بوده و نمیشد اینو مرزبندی کرد که مال کدوم فازه، ولی باید بگم که به قول معروف یه جوری رفع رجوش کردیم، فرمت استانداردی نداشتیم برای این کیسا، ولی بوده واقعا زیاد بوده موارد. الو
بسیارم عالی. من خدمت رو عرض شد بخواهیم ما معمولا توی قراردادهایی که داریم مثلا میگیم که مثلا رسیدن به 100% مثلا اون خروجی اسمی برای 72 ساعت لازمه انتقال رسمی اصطلاحاً بیمه نامه نصب به بیمه نامه بهره برداریه، حالا با اون کلوزایی که توی نامه بهره برداری داریم چه اون مباحثی که توی نصب داریم، که عملاً هیچ وقت من ندیدم توی پروژه این اتفاق توی دوره تست رو اندازی بیفته که به 100% اسپکش برسه، قطعا چند ماه بعده، یعنی حتی بعد از اینکه تیم بهره برداری هم اومده، یعنی پروژه به تیم بهره برداری هم انتقال داده شده، بعد 6 ماه بعد مثلا به این شرایط میرسه. حالا فرض کنید تو این به ما الان یه اصطلاحاتی داریم به اسم پارشیال هندوور، یعنی ما همش با اون ادبیات کتابی یه چیزی داریم مثلا تحویل موقت، تحویل دائم و براش تعریف داریم، اما در واقعیت ما با یه سری ادبیات و یه سری واقعیت‌های دیگری روبرو هستیم، مثل همین اصطلاحی که عرض کردم پارشیال هندوور، که من به نظرم میگم موضوع مهمی است، یعنی یه جایی باید دوستان ورود بکنن و این ورنینگ ها یا اسلیپ ها رو به ویژه دوستان و مشاور سمت بیمه گذار اینها رو دقت بکنن، چون من اگر همین الان بخوام بیام رو بحث قراردادی و موضوع حالا اصطلاحاً حقوقی میگیم ریسک الوکیشنی که توی قرارداد اتفاق افتاده و چگونه ریسک ها بین پارتی های مختلف یه قرارداد تقسیم میشه و انتقال پیدا میکنه، ما باید به عنوان بیمه‌گر موقعی که میخوایم وارد بشیم و یه ریسکی رو بیمه کنیم، قطعاً باید این بعد حقوقی رو هم ببینیم و کمک بکنیم. ببینید الان تو ریسک های خیلی بزرگ معمولاً چه فایننسور چه مالک، وقتی تعداد شرکت هایی که درگیر هستن توی پروژه زیاده، از سازنده بگیرید، نمیتونم طراح بگیرید، پیمانکاران مختلف بگیرید، ناخودآگاه درخواست پوشش بزرگتر و گسترده تر طبیعیه، یعنی به دنبالش، یعنی پروژه هر چی بزرگتر باشه پوشش هاش هم اندازه خودش بزرگ میشه. ببین عرض کردم مثلا اینکه به جای مثلا نگهداری گسترده بیان گارانتی مینتنس بخواین چیز طبیعی است، یه جایی بیان اون بحث اسقاط حق جانشینی یا ویور آف سابروگیشن رو وسیعی تر از آن چیزی که معمولا ما در بیمه نامه داریم تعریف بکنن، یه چیز طبیعی خواهد بود. یا حتی من دیدم جدیدن، حالا جدیدن که نه، یعنی مثلا نمونه هایی رو دیدم، ما یه چیز داریم به اسم مانیفکتچرر وارانتی توی بیمه نامه که مثلا میگیم اگر تجهیزات آسیب ببینه اولویت این هست که شما بری از گارانتی سازنده اصطلاحاً استفاده بکنی، بری ورود بکنی، از اون بگیری و بیمه‌گر در مرحله بعد وارد میشه. اما تو پروژه بزرگ ما اصلا ویور آف مانیفکتچرر وارانتی درخواست میشه از ما. ببینید اینا نمیدونم این چیز نادرستی هم شاید باشه، اما من اینجوری حس میکنم وقتی پروژه بزرگ میشه، چون حق بیمش هم بزرگ میشه تو پورتفو، بیمه‌گرها یکم از احتیاطشون کم میکنن، یعنی میگن آقا بگیریم دیگه، حالا 3 میلیارد 4 میلیارد این ور اونور، اما توی پروژه کوچیک برای 1000 تومن چونه میزنن. تو پروژه های بزرگ ما خیلی به این نکات دقت نمیکنیم. بعد به نظرم من میگم این یه اخلاق بیزینسی سا، یعنی میگه چون مثلا پروژه ممکنه 200,000 دلار مثلا نمیدونم 500,000 دلار حق بیمه تولید میکنه، مثلا میگه 10 میلیارد تومن 20 میلیارد تومن، توی شرکت های بیمه ای که دارن رو بیمه های خورد کار میکنن، یه یه پروژه 10 میلیارد یکم از حساسیت هامون کم میکنیم و متاسفانه میگم خیلی این نکات رو نمیبینیم. من قبل از اینکه بحث حقوقی هرم بگم، یه سلامی هم خدمت آقای فتی عرض کنم و در خدمت آقای عبدالی بعد آقای فتی باشیم و یه یادآوری هم بکنم که ما قول دادیم به خودمون که ساعت یه ساعت و ربع دیگه نهایتاً جمع‌بندی بکنیم و اگر موضوع فکر میکنیم لازم هست تو جلسات بعدی ادامه بدیم، یعنی ما تقریبا یه ربع دیگه در خدمت دوستان خواهیم بود. آقای عبدالی ما در خدمت شما هستیم.
سلام، شبتون بخیر. ببخشید من یه مقدار دیر وارد شدم، استفاده میکنم از صحبت‌های دوستان، اگه اجازه بدید من بیشتر شنونده باشم و از فرمایشات دوستان استفاده کنم، البته اگه سوالی هم بود در خدمتتون هستم.
متشکرم، سلامت باشین. آقای فتحی حال شما، در خدمت شما هستیم.
سلام آقای رحیمی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همینطور آرزوی سلامتی برای دوست خوبم آقای مطهر. هر شما خدمت آقای رحیمی، چند تا موضوعی به حال دوستان و عزیزتالی مطرح کردین در خصوص ارزیابی ریسک. من خودم به شخصی چند تا سوال دارم، خب به حال تخصص شما تو همین حوزه‌ی فالشگاهی و پتروشیمی، دوستانم که منم راهنمایی بکنید. ببینید الان چه استانداردهایی برای سیستم ایمنی و مدیریت ریسک در به حال واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی وجود داره؟ این اول دوستان من بدونم، چون شما مطرح کردین که بحث ارزیابی ریسک ممکنه یه بار دو بار نهایت انجام شه به خاطر بحث حال هزینه و حتی شاید تعامل همکاری خود بیمه گذار. این یه موضوع رو من میخوام لطفا برام روشن کنید، چون دنیا به حال به سمتی رفته که داره سیستم هوشمند و مدیریت ریسک رو تعریف میکنن در کلیه این واحدها، یعنی به عبارت این سیستم داره کمک میکنه تمام ریسکایی که داخل واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی هست ثبت و ضبط بشه و به نوعی شرکت های بیمه هم دارن به این سیستم وصل میشن. و این سیستم هوشمند داره آلارم میده هم به شرکت بیمه هم به مدیران ارشد که آقا یه همچین ریسکی امروز ایجاد شد، حالا چیکار میخوای بکنی براش، چه راههای کنترلی و نظارتی داری؟ اینا که خود برام باز بکنید آقای رحیمی و راجع به صحبت بکنید ممنونتون میشم.
خب من طبق معمول سوالای سخت رو میفرستم سمت فرشاد، تخصصش ارزیابیه و سال هاست تو این قضیه هست، ما در خدمتیم. ما فرشاد نکته ای هست؟
مخلصم، سلام عرض میکنم خدمت جناب فتحی و جناب عبدالی. خدمت شما عرض کنم که ببینید دو تا روی کرد هستش روی این قضیه، یکی اینکه شرکت های بیمه از چه روش هایی استفاده میکنن، یکی اینکه در خود اون شرکتی که داره بهره برداری میکنه، در خود اون سازمان بهره بردار از اون سیستم، از اون ماشین، از اون خدمت شما عرض کنم که پالایشگاه، از اون واحد چه ابزاری استفاده میشه. خب اگه بخوایم مدید رفقای بیمه نگاه بکنیم، فکر کنم یه جلسه بحث کردیم راجع به این موضوع، مثلا همون روش SHE شرکت مارش اگه خاطرم باشه بودش، که خب توی پروژه هم ما کار کردیم. به هر حال یه چکلیستی وجود داره که البته خیلی بیشتر از یک چکلیسته، یه سری سرفصل‌هایی، بهتر من بگم سرفصل‌هایی وجود داره که در سه زیر مجموعه اومده تفکیک شده. خب و اومده گفته که من مثلا خدمت شما عرض کنم که در زمینه مقابله با مدیریت، در زمان مقابله با بحران چه کاری انجام میشه، بعد اون امتیازی میده مثلا در زمینه مدیریت، در زمینه سخت افزار. این از دید دوستانی که مثلا حالا هر چند وقت یک بار میان از یه شرکت بیمه و میخوان ارزیابی ریسک بکنن. در کنار این خود بهره بردار روش هایی داره و حالا اگه بخوام بگیم چه استاندارد و چه قانون هایی وجود داره برای این، تو ایران نه البته، ولی خب تا اونجا که من میدونم تو آمریکای شمالی یه چیزی هست تحت عنوان PSM که البته تو ایران میگم، چرا میگم نه، منظورم میگه قانون نیست تو ایران، وگرنه که شرکت ها کم کم دارن میرن سمت این موضوع. این PSM یه اکرونیمه، حالا مثل همون SHE PSM هستش که Process Safety Management. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که این هم میاد چند تا خدمت سرفصل معرفی میکنه، حالا بسته به اینکه شما کدوم PSM رو بخوای انجام بدی. بعد اونها رو که هیچ چیز عجیب غریبی هم نیست، یعنی در واقع اجرای اینها، نه اون روش SHE نه این PSM، هیچ کدوم چیزهای عجیب غریبی نیست که بگیم مثلا واو یه ابزار جدیدیه، نه، کارهایی که باید اصولا بشه. منتها در واقع این PSM به خاطر اینکه در سازمان جاری قرار بشه، یه نظامی میاد میده به هر کدوم از این المان‌ها و اینو میاد مثل یک چرخه‌ای که میاد خوش بازنگری میکنه رصد میکنه. اتفاقا چند وقتش من داشتم سرچ میکردم، یه مقاله‌ای بود توی یکی از این هماشه AICHE انجمن مهندسی شیمی آمریکا ارائه شده بود که اومده بود بررسی کرد. حتی من پریزنتیشن بود، متاسفانه من خود مقاله رو پیدا نکردم، یه پریزنتیشنی بود ولی عنوانش خیلی جالب بود برای من. بحث این بودش که اجرای PSM چقدر میتونه بر هزینه بیمه یک واحد تأثیر بذاره. خب ببینید این کارهایی هستش که داره میشه الان توی واحدها، یا بهتر بگم دارن میرن به سمتش. از طرفی اون بحث ممیزی های ریسک و اون بحث شناسایی هایی که رفقای بیمه ای انجام میدن و فکر کنم شما و محسن خان خودشون اما مسلط تر باشن، خودتون ماشاءالله بهتر از من میدونید. نکته اینجاست که سرفصل مشترکی پیدا بشه بین این موارد به دو دلیل. همینی که بیمه بتونه یه مومنتوم ایجاد بکنه برای انجام بهتر اینها، یعنی کاری که داره انجام میشه، همون که دوستان بیمه‌ای بتونن بهره برداری کنن از کارهای موجود. به هر حال شرکت وقتی یه سازمان PSM داره، وقتی یه ممیزی PSM انجام داده، کلی اطلاعات از این به دست اومده که یه بیمه‌گر میتونه بیاد از اون استفاده بکنه. به صورت خلاصه جان فتی، این کاری که به صورت کلان داره میشه، حالا اگه بریم تو دل PSM که مثلا چی هستش، المانش چی هستش، کجا اثر داره، باز جای بحث داره که فکر کنم حالا حداقل تو این راند الان فرصتش نیست. ولی خب اگه بخوایم بریم تو دلش، تو PSM چه تو SHE، حرف زیاده برای گفتن. به صورت خلاصه به نظرم این پاسخی بود که در توانم.
ببخشید آقای مهندس، منم یه پاسخی برای سوالای فکری دارم.
آقای رحیمی، منم یه صحبتی دارم اگه هر وقت فرصت شد.
متشکرم. آقای فتحی، سوالایی میکنین که همه رو به قول معروف به وجد میاری. آقای علی محمدی اول صحبت بکنم، بعد آقای عبدالی، بعد دوباره خدمت خود آقای فتحی.
ببخشید آقای فتحی، الان تو دنیا برای به اصطلاح ایمنی و بهداشت شغلی اساس 18000 هر شرکتی داشته باشه، یعنی ایمنی بهداشت داره، ولی تو امریکا حالا آقای فرش و رحیمی بهتر میدونن، اونجا ما نسیه زد ده رو داریم. آن نسیه زد ده استانداردی که انجمن استاندارد امریکا به اصطلاح مهندسی مکانیک امریکا گذاشته، که اون آن نسیه زد ده یه مزایایی نسبت به اساس 18000 داره که من حالا اگه فرصتی باشه برام این دو تا استاندارد رو واسهتون مقایسه میکنم. ولی در هر صورت هر شرکتی تو دنیا اساس 18000 رو داشته باشه، یعنی ایمنی بهداشت داره. و آیتم چهارم اساس 18000 همون امرجنسی پلنینگیه که آقای فرش رحیمی اشاره کردن تو پی اس ان امریکایی ها هست. خیلی ممنون.
متشکرم. آقای عبدالی در خدمت شما باشیم، نکته شما هم داشته باشیم.
بله خیلی ممنون. من در جواب سوال آقای مهندس عرض بکنم که چون صراحتا فرمودن که چه استانداردهای ایمنی در پالایشگاه ها وجود داره، خیلی خلاصه اگه نخوام خیلی حاشیه برام، خیلی خلاصه و مختصر مفید جواب بدم. استانداردهای ایمنی متعددی وجود داره، چه داخلی چه بین المللی، که من میتونم نام ببرم. استانداردهای سری IPS ایرانیان پترولیوم استاندارد، سری SFش که فایر اند سیفتی هست، یه حدود 30-40 تا استاندارد تو بخش‌های مختلف ایمنی، آتش نشانی، طراحی، لی‌آوت و غیر و ذالک. استانداردهای API هست که در کل دنیا اصلا به عنوان رفرنس بین المللی برای صنایع نفت و گاز استفاده میشه، در ایران هم همینا استفاده میشه. استانداردهای NFPA هست، ما افرادی داریم که عضو NFPA هستن، عضو انجمن مهندسین ایمنی آمریکا هستن، و این استانداردها واقعا در پالایشگاه ها و مجتمع های معتبر، البته ما پالایشگاه غیر معتبر هم داریم، ولی در پالایشگاه های حداقل بزرگی که ما حالا در ما در شرکت پالایشبخش در خدمت دوستان هستیم، تمام این استانداردهایی که عرض کردم البته جزئیات داره، من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی همه این استانداردها وجود دارن و برای مصارف مختلف و برای موارد مختلف استفاده میشه. اگر توضیح بیشتری هم لازم باشه من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای فتحی چقدر منظور
متشکرم. کامنتی هم بدم ببخشید. بخت چرمانه جناب فتحی، من اومدم کلامتون. مرسی حالا از جناب عبدالی و جناب علی محمدی که عرض مدار کامل کردن، ولی خب تفاوتایی هست بین اون اساسی که جناب علی محمدی فرمودن و دقیق هم فرمودن با اون پی اس ام. حالا شاید اصلا اینجا یه بحثی باشه، امشب البته نمی گنجه، من نمیخوام سر موضوع رو باز بکنم. تفاوتایی هستش که اصلا این چیه اون چیه و چرا اصلا پی اس ام، کی اساس، کی پی اس ام. این تفاوتایی هستش که محسن جان شاید اصلا یه شبیه حالا به یک بهانه ای بشه راجع به موضوع صحبت کردش.
آقای رحیمی، در تایید فرمایش شما، ما یه سری استاندارد داریم، اصلاحی میکنم، استاندارد داریم، یه سری در واقع سیستم مدیریتی داریم و یه سری بست پرکتیس داریم. این هر کدوم تعابیر و مفاهیم خودشونو دارن. اوساس، پی اس ام، ام او سی، اینا هیچ کدوم استاندارد نیستن و در واقع سیستم های مدیریتی هستن که ما تو ایران هم خیلی از شرکت ها رفتن سراغشون و پیاده سازی هم کردن. اما استانداردی که بشه بهش اکتفا کرد و حداقل الزامات ما ازش بخوایم رعایت کنیم و در واقع پیروی کنیم، استانداردهای IPS هست که توی شرکت وزارت نفت ایران و همینطور استانداردهای بین المللی که حالا از جمله API و NFPA و غیره است که عرض کردم خدمتتون. بله فهمیدم،
درست.
جناب فتحی در خدمت شما باشه.
بزرگواری، خیلی متشکرم از توضیحات دوستان. نکته که من داشتم و بیشتر ذهنم رو درگیر کرده، ما اگر بتونیم به هر حال این استانداردهایی که تو سطح بین‌المللی هست چه تو حوزه ایمنی بهداشت محیط کار و تاکیدن مدیریت ریسک، اگر بشه اینا بومی سازی بشه و یه زبان مشترک بین صنعت بیمه و صنعت فنی تعریف بشه و اینا در نهایت بشه یه مرکز داده ما. یعنی اگر من دارم صحبت اینو میکنم که سیستم هوشمند مدیریت ریسک رو تعریف بکنیم داخل کشورمون و شرکت های بیمه‌مون به نوعی در هنگام قرارداد متصل بشن به این سیستم، ما یواش یواش باید به این سمت بریم که تمام این ریسک فاکتورها بشه به قول معروف معیار و مبحث ما برای محاسبه حق بیمه. الان ما محاسبه حق بیمه رو داریم بر اساس چه نوع ریسکایی انجام میدیم؟ آیا همه ریسکای پالایشگاه پتروشیمی رو میدونیم؟ آیا مرکز داشبوردی هست که اینا رو استخراج بکنیم؟ بیشتر صحبت هم اینه که اگر بشه این استانداردها الگوبرداری بشه، بومی‌سازی بشه از استانداردهای بین‌المللی، تأکیداً تو حوزه مدیریت ریسک، فکر می‌کنم خیلی بتونیم به قول معروف به کارمون بیاد تو صنعت بیمه. ممنون از توضیحات همه دوستان بزرگ.
خیلی عالی. آقای فتحی، من حالا چون این دغدغه همیشگی منم بود، یعنی دوستان دیگه هم میدونم همیشه اینو سوال رو در هر جایگاهی بودن، چه بیمه گذار چه بیمه گر، باش مواجه بودن که آقا این حق بیمه از کجا داره میاد، یعنی فرموله چیه که داره این رو تولید میکنه. قطعاً ما ساختارهایی داریم، آماری داریم، سوابقی داریم، تجاربی داریم که این عدد رو داره ساپورت میکنه، اما یکم الان انتظار میره وقتی شما توی این قرن داری زندگی میکنی که داری آپولو هوا میکنی، بتونی با صدم یا هزارم اشار حداقل بر اساس یه سری اصولی به یه حق بیمه برسی و این رو من قبول دارم. خدمت و هر شبت یه تجربه ای رو داریم الان پیش میبریم که انشالله حالا آقای فرشاد خانم توش درگیره، به همون روش مارشی که دوستان گفتن، به همه استانداردهایی که اسم برده شد، از منظر من بیمه‌گر وجودش یک امتیازه و نبودش یک نقص. من روی اون استاندارده نمیتونم برم نرخ تعیین بکنم. شما یه استانداردی داری که باید رعایت کنی، من میام اونجا به عنوان بیمه‌گر، میام به عنوان ناظر، به عنوان کسی میام ارزیابی میکنم، ببینم استاندارد رو با چه کیفیتی داره اجرا میکنی، اصلا چه تبعاتی داره، چه اثراتی داره، یه نمره‌ای دارم. توی روش مارش، حالا اون میگم اوایل هم بحث شد، ما 404 مؤلفه رو نمره میدیم. خب یعنی اومده با همه جزئیات همه ریسک ها رو دیده، 404 مؤلفه رو نمره میدیم و وزندهی دارد، هر مؤلفه یه وزن خاص خودشو داره و در نهایت پالایشگاه یه نمره میگیره و ما میانگین حوادث رو هم داریم، میانگین وقوع حوادث رو هم تو بیمه داریم، اینا میذاریم میانگین و اگر شما امتیاز بهتری بگیری به همون نسبت نرخ کمتری میگیری یا نرخ بیشتری میگیری. و جالب اینجاست، ببین الان یه موضوع دیگه، مثلا همین ما بحثی داریم تحلیل حساسیت ریسک، یعنی فردا شرکت مثلا پتروشیمی ایکس میاد میگه آقا من پارسال وضعیتم این بود، امسال 3 پروژه بهبود اجرا کردم، این کارها رو انجام دادم، نرخ من چقدر باید تغییر بکنه؟ ما که میگم وقتی فرمول نداری جواب اونم نداری، اما تو اون 400 اون فرمولی که 404 مؤلفه رو امتیاز میده، خب بالاخره 4 تا مؤلفه تغییر کرده و برسه اون نرخ هم تغییر میکنه. من به نظرم یک کار خوبی داره اتفاق میفته، حالا امیدوارم که تو چند ماه آتی عملا تست بشه، تو بازارم بیاد. اگر بشود واقعیت باید به نظر من بیمه مرکزی حداقل به صورت پایلوت میتونه چه ریسکای خاص حق بیمه ها رو بر اساس این تکنیک حساب بکنه و شفاف هم هست، همه دیگه میتونن دسترسی داشته باشن و حساب بکنه آقا چه انتظاری از حق بیمه در سال بعد خواهند داشت و اولویت بندی پروژه هاشون رو چجوری تعریف کنند که حق بیمه کمتری بدن، اصطلاحاً یعنی ریسکشون رو چجوری کاهش بدن. ما امشب خیلی خوشحالم چقدر محسن داریم توی گروه، آقای محسن خان احمدپور در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید خدمت از ماست، اولا که باعث افتخار خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از تجربه هاتون. عرض کنم خدمتتون در مورد سوالی که آقای دکتر فتحی پرسیدن و حالا پاسخهایی که شنیدیم، من میخواستم موضوع رو از یه زاویه دیگه نگاه بکنم اگر اجازه بدید. در رابطه با بحث ریسک به نظرم اول خوبه که شفاف کنیم. دو تا رویکرد متفاوت وجود داره این وسط. یک رویکرد رویکردی است که صاحبان صنایع دارن، در واقع بیمه گذاران دارن، که اونا یه مدل خاصی هستن به مدیریت ریسک‌های خودشون نگاه میکنن. توی اون مدلی که اونا دارن نگاه میکنن، خب یک بخشی از این فرایند مدیریت ریسک ترانسفر ریسک است، انتقال ریسک است. این بخشی از این داستان رو خب از طریق خرید قراردادهای بیمه ای انجام میدن، بخشی رو هم از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام میدن. به هر حال یک بخشی و یک وظیفه رو بر عهده یک پیمانکاری میذارن و ریسک های اون بخش رو هم بر عهده اون پیمانکار قرار میدن. بنابراین در واقع ما از نگاه بیمه گذار، منظورم صنایع نفت گاز پتروشیمی است، وقتی نگاه میکنیم مدیریت ریسک یک معنای دیگه ای داره نسبت به چیزی که تو بیمه ما بهش نگاه میکنیم. خب این مدیریت ریسک چه ریسکایی هست؟ شما در واقع ریسکایی از حسن شهرت سازمانشون گرفته تا ریسکایی که تولیدو داره در واقع تهدید میکنه، یا حتی ریسکای ایمنی که وجود داره اونجا. خب برای این ریسکا و برای مدیریت این ریسکا، در پاسخ به سوال آقای فتحی، سوال اول آقای فتحی، خب ما ملاحظات خیلی مختلفی داریم. همونطور که در واقع مطرح شد توسط آقای رحیمی، بحث PSM خب داره یک بخشی از این ریسکا رو کنترل میکنه. یعنی شما یک مجموعه از ریسکا رو در نظر بگیرید، مثلا یک بخشی از اون میشه ریسکای ایمنی فرایند. خب ریسکای ایمنی فرایند مثلا با یه سیستم 19 هلمانه که حالا همونطور که آقای رحیمی فرمودن چیز خاصی هم نیست کنترل میشه. یعنی ریسک های ایمنی فرایند فرض بفرمایید با PSM کنترل میشه. حالا این وسط ما سری ریسک های دیگه هم داریم دیگه، مثلا ریسک هایی که داره پرسنل رو تهدید میکنه، خب اون یه ملاحظات دیگه ای اصلا داره، اون وارد بحث فرض کنید اوساس میشه یا حالا هر منت. حالا خود اوساس هم باز دوباره در واقع اون 18000 و ایزوی استاندارد دیگه ای داده که بروز کرده و همه دنیا دیگه دارن از اون استفاده میکنن. بنابراین خب اون باز یه موضوع دیگه ایه. یه بخشی از ریسکا هم خب ریسکای فیلر تجهیزات هست که حالا یک المانی هم ما در PSM داریم، ولی به طور کلی مثلا میشه با استاندارد ایزو 55000 یا پس 55000 بهش پرداخت که سیستم مدیریت دارایی هاست و یک پارچگی دارایی ها. بعضی سیستم رو asset integrity management میدونن، بعضی حالا asset management میدونن تو ایزو، حالا کاری بهش نداریم. این ولی میخواد در واقع اون ریسک های مربوط به خرابی تجهیزات رو پاسخ بده. بنابراین شما وقتی در مورد ریسک های یک بیمه گذار که در صنایع انرژی فعالیت میکنه صحبت میکنه، ما طیف گسترده ای رو داریم میبینیم. ولی شما فرض کنید که یک بخشی از این ریسک ترانسفر شده به واحد های بیمه ای از طریق قراردادهای بیمه ای، مثلا از طریق یک بیمه نامی MB هست، ماشین بریکداون هست، خب شما اینجا دیگه اوساس اصلا براتون اهمیتی نداره. اینجا شاید PSM نقش خیلی کمتری داشته باشه نسبت به asset integrity management. و نگاهی که شما به ریسک انتقال داده شده میکنید یه ذره متفاوته، به این دلیل که در واقع هیچ جای دنیا بیمه‌گرا قرار نیست که یک comprehensive survey انجام بدن، قرار نیست یک در واقع مطالعات گسترده و کامل و جامعی انجام بدن که ریسک بیمه گذار رو بخوان تغییری بدن به هر شکلی. قرار هست با همه ملاحظات و با همه امکاناتی که در اختیار دارن مطمئن بشن ریسکی که خریداری کردن اینشوریبله، ریسک بیمه پذیره در همین حد. خب این نیاز نداره که ما در واقع کلیه استانداردها رو چک بکنیم، همه ملاحظات ایمنی یک تاسیسات رو بررسی بکنیم. ما لازم هست که فقط مطمئن بشیم ریسکی که در واقع از طریق کاورها، از طریق کلوزهای مختلف توی بیمه نامه در واقع پذیرفته شده از بیمه گذار، بیمه پذیر هستن در یک نگاه کلیتر به کل اون پورتفوی که قرار هست بسته بشه. آقای فتحی یک سوال خیلی دقیقی پرسیدن در مورد اینکه آیا مثلا یک مرکز و داشبورد ایجاد بشه که ما خب همه این ریسک ها رو داشته باشیم و ایجاد بکنیم. من عرض بکنم خدمتتون که وجود داره یه همچین چیزی و ما این رو نتیجه این کار میشه یه چیزی به اسم ریسک بیسد پالیسی RBP. خب این ریسک بیسد پالیسی همونطور که از اسمش معلومه فقط و فقط هم به نرخ مربوط نمیشه، قطعا خوبه که به نرخ مربوط بشه، اما خب شرایط بیمه‌ای و شرایط بیمه نامه، کلوزهایی که در واقع فعال میشه، حداقل فرانشیز، حد قرامت، همه اینا جز شرایطی هستن که باید متناسب با ریسک در واقع تعیین بشه. نرخ یکی از اون پارامترهایی که توی بیمه نامه میتونه تاثیرگذار باشه که ما یک بیمه نامه مبتنی بر ریسک داشته باشیم، ولی خب سایر شرایطی هم هست که میتونه به صورت دقیق با نگاه درست به ریسکی که قرار خریداری بشه اعمال بشه. قاعدتاً این اتفاق نمیفته مگر اینکه در واقع ریسک سرویر، کسی که اون ارزیابی رو انجام میده، تسلط کاملی داشته باشه به همه روش‌های مدیریت ریسک بیمه گذار در زمینه‌های مختلف، از ایمنی و بهداشت گرفته که حالا بحث اوسسه، تا ایمنی فرآیند که PSM، تا سایر موارد که به اسید اینتگریتی و سایر سیستم‌ها می‌رسیم. ببخشید اگر طولانی شد.
خیلی ممنون و خیلی از نظر من غافلگیر کننده بود که تا این حد شما درگیر موضوعات بیمه بودید با تجربه بیویی که دارم میبینم و خیلی خوشحالم واقعا. این نگاه شما در سمت بیمه گذار خیلی نگاه مثبت و دقیقی هست. نکته خیلی خوبی اشاره کردین و فکر کنم حالا به پیشنهاد آقای فرشاد خان، فکر کنم لازمه بیمه‌گرها یکم با این ادبیات استانداردهای مختلف آشنا بشیم. یعنی یه بار اگر شده، ببین خیلی پیش اومده که به قول شما طرف میخواد ماشین برکتان بیمه کنه، بعد میاد توی اسلیپ یا توی پرزنتیشن ریسکش میگه آقا شرکت ما ایزوی مثلا فلان داره، که بعد نگاه میکنی اصلا ایزوی ربطی به سیستم ماشینالات اصلا نداره، اما ناخودآگاه تو پرزنتیشن خب این تأثیر میذاره دیگه. یا موقعی که ما میریم جلسات توی، چون یکی از کارهای بیمه گذار الان خدا رو شکر پرزنت ریسکه، سعی میکنه هر قیمتش کنترل کنه دیگه، مثل قدیم نیست که کاغذ بندازه استعلام و به قول معروف بعد مناقصه، میان پرزنت میکنن و همین جلساتی که دوستان میرن همینه، حالا اسمش میشه پرزنت ریسک. و ما باید به قول شما، چه ارزیاب ما چه بیمه‌گر، با روش‌های مختلف مدیریت ریسک بیمه‌گذار آشنا باشه و با این ادبیات آشنا بشه. حالا پیشنهاد رو فکر کنم با فرشاد باید صحبت بکنیم، یه جلسه از دانش همه دوستان استفاده کن. ما وقتمان تمام شد عزیزان، ده و ربع قرار بود امشب رو تمام بکنیم. اگر نکته دوستان دارن من در خدمتشون هستم، مایک بزنن و ببینیم نکته ای هست اضافه بکنن به بس.
آقای رحیمی من میتونم صحبت بکنم؟
بفرمید آقای فتیه.
بزرگوارید، نکات خیلی خوبی آقای احمد پور اشاره کرده، ممنون از لطفشون و از توضیحاتشون. البته اون مرکز داده که من بیشتر اشاره کردم توی عرایزم راجب اینه که ما بخوایم یه سیستم هوشمند مدیریت ریسک هم داشته باشیم، یعنی متصل بشن شرکت های بیمه به این سیستم هوشمند مدیریت ریسک. ببین آقای رحیمی یه سری مباحثی رو مطرح کردن در این خصوص که امروز اگه ما داریم یه نرخی برای یه واحد پالایشگاهی پتروشیمی حساب میکنیم، شاید بعد با نرخ فردا یا دیروزش اختلاف داشته باشه. امروز یه سری ریسک‌های جدید داخل این واحد پالایشگاهی پتروشیمی شناسایی شده و داخل مرکز داده و اون سیستم هوشمند ما درج شده و امروز اگر ما می‌خوایم یه نرخی رو بدیم، این ریسک‌ها رو هم در نظر می‌گیریم، نه صرفا اینکه نرخ فقط بر پایه این مرکز داده باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که خب این بحث استانداردهایی که دوستان دارن اشاره می‌کنن، خب استانداردهای واقعا کاربردی تخصصی تو حوزه پالایشگاهی پتروشیمیه. ببین من میخوام بدونم که چند تا از این استانداردها بومی شده و داخل کشور خودم داره استفاده میشه. شاید درست آقای رحیمی هم گفت نباید اینا استانداردها ملاک و معیار ما باشه برای محاسبه حقمه برای تعیین ارزیابی ریسک، ولی اگه این استانداردها بومی بشه و بعضی از نگاه‌های صنعت بیمه داخلش باشه. یعنی شما اگه دارین یه سری ریسکایی رو به قول معروف در نظر میگیرین برای واحدهای پالایشگاه پتروشیمی، شاید این ریسک از نگاه بیمه گذار هم تو که آقای احمد پور گفتن ریسک نباشه، اون دنبال اون زبان مشترکی باشیم که حالا امروز هم شاید دیگه از حوصله خارج بشه که من بخوام خدمت دوستان خود قضیه رو بشکافم. ممنون محسن جان و ممنون از همه دوستان.
متشکرم. عزیز دیگری اگر صحبت پایانی دارن در خدمتشون باشیم.
آقای رحیمی اجازه هست؟
جواب عبدالی. بله آقای عبدالی، بعدم آقای احمدپور. ما در خدمت فقط کن.
بله خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که این موضوعی که فرمودید، خب طبیعتاً استانداردها همونطور که دوست دارم توضیح دادن وجود داره و خیلی از محاسبات، حالا تقریبا میشه گفت همه محاسبات و حساب کتابایی که برای پیشگیری از خسارت، برای پیشگیری از در واقع آسیب، برای پیشگیری از حریق و انفجار و موارد دیگه‌ای که کاملا مرتبط با بیمه هست انجام میشه، طبیعتا فالتایی هم تو این وسط اتفاق میفته، نه تنها تو ایران، تو همه کشورهای دنیا، حتی تو کشورهایی که خودشون همین استانداردهای مرجع رو نوشتن و اصلا تولید کردن هم همین اتفاقات داره میفته، طبیعتا فالتا وجود داره. اما استانداردها در واقع حداقل الزاماتی هستن که ما بر اساس اون اتفاقا میتونیم بررسی کنیم ببینیم که شرایط سیفتی یک مجتمع در واقع در چه وضعیتیه و این ارتباطش با اون نرخ حق بیمه که شما فرمودید اتفاقا به نظر من خیلی پیچیدگی چندانی نداره. من اینو چندین بار اینجا عرض کردم، حتی تو جلسات خصوصی هم عرض کردم، چون تو این زمینه واقعا کار شده. به نظر من این ارتباط بین نرخ و اون میزان ریسک و اون در واقع حداقل الزاماتی که باید توی مجموعه وجود داشته باشه رو خیلی راحت میشه تبیین کرد و میشه تعیین کرد و از این حالت در واقع سلیقگی که الان وجود داره در بیاد. چون الان من خیلی جاها دیدم که مثلا فقط با عنوان حرف یا صحبت یا نظر کارشناس میگن که اینجا ریسکش بالاست یا پایینه، همون شرایط رو به یه کارشناس دیگه بدیم اون نظر متفاوتی با کارشناس قبلی داره. ولی اگه اینا KPI ما داشته باشیم، بتونیم در واقع حساب و کتاب بکنیم و عدد و رقم بهشون بدیم، دیگه از اون حالت در واقع سلیقگی در میاد و یک رویه مکتوب و معینی براش تعیین میشه و بر اساس اون میشه. حالا دست شما 10 تا کارشناس مختلف هم که بدی، یه اختلاف نظر خیلی به حداقل میرسه، نمیگم مثلا وجود نداره ولی خیلی به حداقل میرسه. توی این زمینه به نظرم تو جلسات بعد میشه مفصل‌تر صحبت کرد.
متشکرم. آقای احمدپور
خواهش میکنم ببخشید آخر وقت هم هست، من خیلی کوتاه بگم. اولا اینکه صحبت فرمایشات آقای عبدالی بسیار متین بود، اما به نظرم چالش های بسیار مهمی این وسط وجود داره که قطعا باید بهشون نگاه بشه. یک موضوع بحث فرهنگ بیمه گذار هست که متفاوته با یه ذره شرایطی که شاید از ایدئال فاصله داشته باشه. موضوع دیگه شرایط بازار هست، رقابت هایی بین خود صنعت بیمه وجود داره که این بحث رقم رو یه ذره تحت تاثیر قرار میده. از اون طرف هم تعیین KPI و اینها، من صحبت های جامعی دارم، یعنی مطالعات چندین ساله ما با دوستان داشتیم در این رابطه. سال هاست که داریم تو صنایع نفت و گاز فعالیت میکنیم و یه ذره این شرایط یه ذره شرایط سختیه. ما میتونیم از استانداردهایی که اونا رعایت کردن به ریسک برسیم، ولی ترجمه این به قرارداد، ترجمه این به حد غرامت، به حد اقل فرانشیز و نهایتا به نرخ، به نظرم کار بسیار بزرگیه. در ایران من فکر میکنم این نشدنیه. شما شرایط صنایع رو، یعنی در واقع شرایطی که الان صنایع نفت گاز پتروشیمی نیروگاهی داره تجربه میکنه رو بازدید حتما فرمودید و میدونید که یه مقداری خیلی زیادی با استانداردها فاصله داره. یعنی فکر بکنید که یک قطاری مثلا تو صنایع نفت 100 ساله که راه افتاده، بعد الان صنعت نفت ما نمیتونه بهش برسه از نظر استانداردی و یه شرایط مبهمی ایجاد شده. شما همین استانداردهای IPS هم که وزارت نفت پابلیش کرده ایرانیان پترولیوم استاندارد، شما برید ببینید میبینید ترجمه انسی و ای پی آر و اینها هست که بعضا ترجمه هایی که آدم اسم کنه دارن دارو ترجمه ترجمه کرده، یعنی شرایط شرایط خیلی ایدئالی هم نیست از اون بابت ها. و من پیشنهاد میکنم که نقش بیمه، نقش بدنه بیمه در توسعه و ارتقای ایمنی و قابلیت اطمینان صنایع حتما در نظر گرفته بشه. اساتید این رو در نظر بگیرن. ما میدونیم که همه جای دنیا علم ایمنی رو، علم قابلیت اطمینان رو صنعت بیمه جلو برده. اصلا سازمان NFPA که الان حرف اول تو بحث حریف میزنه چند تا شرکت بیمه تأسیس کردن. تو خود این سازمان NFPA یه انجمنی هست به اسم انجمن پرک، شما میتونید برید در موردش، حالا مطالب جالبی هست که این رو در واقع یه فاندیه که دارن چندین شرکت بیمه سالانه هزینه های سنگین رو پرداخت میکنن برای تعیین اولویت های پژوهشی. مثلا دانشگاه خنت بلژیک که یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقاتی در حوزه حریق رو داره. بنابراین میبینیم که در دنیا بیمه داره برای توسعه علوم ایمنی هزینه میکنه، چون که صنعت بیمه از همه بیشتر منفعت میبره و منفعتش در واقع ملموسه، مشخصه تو بیزینس پلنی که شرکت های بیمه داره. اما خب صنایع نفت و گاز حتی اون بر هم خیلی این داستان رقابتی وجود نداره، یه ذره شرایط متفاوته. شما اینجا شاید شرکت های دولتی هستیم که فرایندهای لخت، فرایندهای پیچیده‌ای دارن. اینا به نظرم خیلی خیلی زیاد جای صحبت داره و من خواهش می‌کنم از آقای رحیمی اگر فرصتی باشه یک در واقع رومی با همین عنوان بحث ارزیابی ریسک در حوزه انرژی و رسیدن به یک ریسک بیس پالیسی و اگر در نظر بگیرن احتمالاً نتیجه جلسه خیلی خوب خواهد بود. ببخشید بازم اگر طولانی شد.
خیلی ممنون شد. خیلی ممنون. بله آقای علی محمدی در خدمت شما هستیم.
ببخشید من آقای مهندس در تکمیل فرمایشات آقای عبدالی و احمدپور و فتحی این نکته رو بگم. اولا که آقای احمدپور در مورد این که سرویر بیاد فقط بگه این کار بیمه پذیر یا نه، اینو بگم که نه، تو سند الان همه جای دنیا پالایشگاه بیمه پذیر. یه جایی هست شما میخوای میدان نفتی رو بیمه کنی، به چرفی که آقای فتحی میزنم بیا اون میدان نفتی تو هوشمند بکن، من بیمه‌گر بیمه میکنم. با اینکه میدان نفتی تو هیچ جای دنیا پوشش نداره آقای فتحی، ولی اگه چاه‌ها یکی یکی هوشمند بشن به ترتیب، مثلا یه میدان نفتی فاز 11 در نظر بگیرید، شما 36 تا چاه دارید، اگه 36 تا چاه حالا 4 تاش یدکی هیچ چیز 32 تا چاه هوشمند باشن میتونید میدون هم بیمه کنید و از صیانت کنی از برداشتی که داری میدون انجام. ولی اینکه فقط ارزیابی ریسک بیاد بگه بیمه پذیری یا نه، نه من اینو قبول ندارم آقای احمد بن. اینکه ما بیایم استانداردهایی که صنعت نفت داره، مثلا نظامنامه نفت که آقای عبدالی گفتن، شما اگه برید توی اون مطالعه کنید در مورد تکنیک FMEA یا FMECA که یه تکنیک واسه ارزیابی ریسک پالایشگاه به راحتی میشه از اون استفاده کرد، نگاه بکنید تو نظامنامه فعلی صنعت نفتمون یه کپی از کارهایی که تو صنعت بیمه ما 10 سال قبل انجام دادیم، ولی اونجا چاپ شده به اسم خودشون، یعنی حتی ریفرنس نکردن که این اولین بار تو صنعت بیمه مثلا تو سال 88 ارائه شد. من این نکته رو اضافه کنم، یعنی به نفتیامون که زیاد به نظامنامه‌تون ننازی، نظامنامه شما خیلی جاهاش از بیمه‌گرا الهام گرفته شده بدون اینکه اصلا نامی ازش بوده باشه.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
بسیار خوب، بسیارم عالی. اگر دوستان اجازه بدن به ویژه آقای احمدپور عزیز اگر نکته رو خیلی کوتاه بگین و میدونم بس ادامه داره، یعنی
ببخشید فقط آقای رحیمی عذر میخوام، این چیزی که سال 88 فرمودن مگه لحظه قطع شد یه بار دیگه اینکه میشه تکرار یا شما بفرمایید که چی بود من نفهمیدم که گفتن سال 88
تکنیک ارزیابیه به سلو ریسک به روش FMEA فیلیر مود اند دیفکت آنالیزس توی نظام رو بیمه شرکت نفت وجود داره، اون قبلا توی صنعت بیمه ارائه شده تو سال 88 و تو نظام نامه شما به عنوان یه مطلبی که خودتون به سلو طراحی کردین ازش نام برده شد.
بله متشکرم. خیلی متشکرم از همه دوستان. ما با این وضع، با اینکه اوایل کلاب راجع به این بحثای چیز ارزیابی ریسک 3-4 روم رفتیم احتمالاً مجدد باید برگردیم بهش، چون هم دوستان جدیدی اضافه شدن، هم بحث‌های جدیدی هست و اون مرثیه‌ای که آقای احمدپور خوندن راجع به اختلاف سرعت بیمه داخلی با خارجی، واقعا حالا این قضیه که گفتین و منم قبلا بهش برخورده بودم و مرسومم هست که سرعت بیمه اونور خودش خالق یک سری ابزارها، مؤسسات، استانداردهاست، اما ما این طرف استفاده کننده ایم بیشتر و ناظریم، یکم انفعالی عمل کردیم توی این قضیه. خیلی ممنون از همه و این یک دقیقه آخرم بگم ما فقط دیدمون توی این قضیه بحثای آنشور و بحث پایین دستی و پتروشیمی پالایشگاه نباشه، بحث راجب همین بحث قراردادی ریسک الوکیشن بین پیمانکار و کارفرما، خیلی مسائل پیچیده‌ای ما توی حفاری داریم که بهش نپرداختیم، اینکه شرکت‌های سرویس کمپانی‌های ما ازشون خواسته میشه معمولا از طرف کارفرما که برن بیمه نامه‌های حفاری و ایدی بخرن با اینکه قراردادشون خیلی کوچیکه. اینا موضوعاتی است که بعداً قطعاً بعد از اینکه چند جلسه به خود حفاری و بیمه نامه ایدی بپردازیم راجع به این چالش‌ها هم صحبت می‌کنیم و بحث اصلاً خیلی نتونستیم ورود کنیم به بحث قرارداد که باید بیمه‌گر چه نگاهی به بندهای لایبیلیتی، به بندهای ریسک الوکیشن و اصطلاحاً اینکه هر کسی کجای ریسک یک پروژه رو بر عهده داره، کانترکچوال لایبیلیتی هایی که تعریف میکنیم تو بنامه به راحتی مینویسیم لگالاً کانترکچوال لایبیلیتی رو داریم پوشش میدیم بدون اینکه حتی قرارداد رو گرفته باشیم، بدون اینکه بدونیم بیمه گذار ما چه مسئولیت قراردادی رو پذیرفته. اینها یکم جای سوال داره برای من و برای همه دوستان، باید این قضیه اصطلاحاً یکم راهکارا رو عوض بکنیم، یکم مطالبه گر باشیم دیگه، یعنی پیمانکار یا حالا کارفرما یا مالکی که میاد ببینید موظف است که ما رو از ریسک مطلع کنه، یه بخش ریسک قرار داده، یه بخش ریسک زمان بندی است، یه بخش ریسک اسکوپ اف ورک. این که ما اینا رو نداریم گاهن توی بیمه گذارهای خیلی بزرگمون هم برمیگردن میگن آقا اینا محرمانه است، بعد از صدور بیمه نامه داده می شود. اینا خنده داره و کی این اجازه رو داده؟ خودمون. یعنی من میگم مثلا میگم جناب آقای شریف اینجا هستن، استاد بنده هستن، تو بیمه دانا مثلا میگن نه من بدون داشتن قرارداد نمیتونم نرخ بدم، اما میاد پیش من و من به راحتی میگم اوکی بیا مثلا 2 در 1000. میدونی این خود بلاییست که خودمون داریم سر خودمون میگیم. این نظامه رو به کمک دوستانی دلسوزی مثل دوستان ساعت نفت که توی کلاب ما هستن باید این قضیه رو اصطلاحاً جا بندازیم و پیش ببریم. انشالله در جلسات بعد شاید دوباره برای این برزیوی ریسک یا بحثای حفاری، اما حتما این دوتا موضوع رو باید باز بکنیم و در خدمت دوستان باشیم. اگر دوستان صحبت دیگری ندارن اجازه بفرمایید من از طرف همگی خداحافظی بکنم، از همه دوستانی که شنونده بودن، دوستان عزیزی که همراه ما هستن و دوستانی که در استیج امشب خدمتشون بودیم. خیلی متشکرم.
متشکرم. شبتون بخیر.
شب همگی بخیر. ارادتان
شب
بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.